الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ذکر ادله معروف بر وجود ذهنی، چند نکته را با عناوین گوناگون ذکر میکنم. نکته اول استبصار است، به عنوان تفسیر است. میفرمان به اینکه یکی از استبصارات مسئله وجود ذهنی این است که ما یک سلسله اموری را ادراک میکنیم که اینها حقیقی نیستن، اعتباری هن و انتزاعی هن و اینها را بر اشیا حمل میکنیم و یقینا اینها در خارج موجود نیستن، پس در بعای دیگر موجودن به نام ذهن. مثلا میگوییم از شجرو ممکنه، این امکان یه امر انتزاعی است، حمل می شود بر موجود خارجی. خود امکان در خارج موجود نیست، برای اینکه اگر امکان در خارج موجود باشد می شود ممکن، فله و امکان آخر فیت سلسل. پس اینا جزء انتزاعیاتند که با وجود منشأ انتزاعشون موجودند، نه اینکه خودشون موجود باشند. و ما اینها را بر اشیا حمل می کنیم و بر اشیا خارج هم صادقند، در حالی که خودشون در خارج موجود نیستن، پس در وعای دیگری هم به نام ذهن. اصولا معقولات ثانی میتواند زیر پوشش همین استبصار قرار بگیرد، خواه معقول ثانی منطقی خواه معقول ثانی فلسفی، هر دو میتواند زیر پوشش این دلیل قرار بگیرد. گرچه این استبصار عند تحلیل به همون دلیل اول برمیگردد، یا به اون دلیلی که للحکم ایجاباً علی المعدومی از اون برمیگردد، یا نه ما یه معنای عامی را انتزاع میکنیم که این در خارج وجود ندارد. منتها فرقش این است که در اون للحکم ایجاباً علی المعدومی موضوع معدوم بود، در اینجا محمول معدوم هست. اینجا ما میگوییم از شجره ممکنون، امکان در خارج معدوم هست، از این جهت باید در ظرف ذهن باشد. علی حال از این جهت شبیه همون مسئله کلیات خواهد بود. و اون چه که در تعلیقه مرحوم سبزواری آمده است که اعتباری را با اعتباری فلسفی را با اعتباری اجتماعی و مغلایی مثلا یک جا ذکر کردن، این تام نیست. مثلا مسئله اهوبت راشون ذکر کردن، بعد مالکیت و کلل فرس را در کنارش آوردن. این مسئله مالکیت و کلل فرس یه امر قراردادی است، این اعتبار است به ید معتبر، این جزء ادله وجود ذهنی نیست، چون مالکیت وجود ندارد نه در خارج نه در ذهن، در رعای اعتبار فقط موجود است. چیزی به عنوان ذمه پیش عقلا معروف هست که مثلا فلان مال در ذمه زید است. ذمه یه امر اعتباری است، غیر از ذهن است که امر حقیقی است، موجود حقیقی یا خارجی است یا ذهنی، ولی ذمه یه امر اعتباری است. و همچنین مالکیتی که شخص نسبت به اموالش دارد، این هم امر اعتباری است. اما ملکی که به جده برمیگردد نظیر تقمص و تعمم و امثال ذالک، البته اونم نظیر مقوله اضافه، یه امر حقیقی است، منتها موجود حقیقی است، یعنی حقیقی فلسفی است و به اعتبار معتبر و امر اعتبار عقلایی نیست، منتها موجود حقیقی فلسفی دو قسم است، یا انتزاعی است یا غیر انتزاعی. پس بنابراین امکانی موجود حقیقی است، نه اعتباری نظر مالکیت و ریاست و عضویت امثال ذالک. علی حال این از خلال سخنان قبلم استفاده می شد، لذا ایشون این رو به عنوان استبصار ذکر کردن. این یک مطلب. دوم که جزء عرشیات ذکر می کنن و در بعضی از کتاب هایشون مثل مسائل قدسیه، این را یک مسلک خاصی برای اثبات وجود ذهنی بازگو می کنند، و در اینجا به عنوان دلیل خاص ذکر نکردن. بعد از شما رد گزارش ادله به عنوان من العرشیات یاد کردن، این است که هر فاعلی کاری را که انجام می‌دهد برای یک هدف و منظوری است که اون منظور اگر بر کار مترتب نشود هرگز فاعل اون کار را انجام نمیده. پس هر فاعلی کاری را انجام میدهد برای هدف و غایتی، به حیثی که اگر اون هدف معدوم محض باشد و بر کارش مترتب نشود هرگز اون کار را انجام نمیده. این یه اصل. پس اون هدف نباید معدوم محض باشد. مطلب دوم آن است که اون هدف اگر موجود خارجی باشد، چون تحصیل حاصل محال است، هرگز فاعل فعلی را برای یک چیزی که در خارج موجود است انجام نمی دهد. این هم دو مطلب. پس اون هدف امریست تحصیلی نه حصولی، یعنی فاعل فعلی را انجام میدهد برای انجام یک غرضی. خب اون غرض اگر معدوم محض باشد، در خارج وجود داشته باشد نه در ذهن، هرگز محرک این فاعل نخواهد بود، انگیزه برای فاعل نخواهد شد. و اگر وجود خارجی داشته باشد که تحصیل حاصل محال است، روی این چند تا مطلب نتیجه میگیریم که اهداف و انگیزه ها وجود ذهنی و علمی دارند. اولی مطلب این است که هر فاعل کاری را برای هدف انجام میده. این یک. پس انگیزه دارد. دوم، اون هدف و انگیزه اگر معدوم محض باشد نمیتواند هدف قرار بگیرد، انگیزه باشد. سوم، اون انگیزه اگر در خارج موجود باشد تحصیل حاصل محال است، یعنی هرگز فاعل فعلی را برای چیزی که در خارج موجود است انجام نمیدهد، بلکه برای چیزی که بعداً در خارج موجود میشود. این سه. پس اون انگیزه نمیتواند معدوم محض باشد، نمیتواند موجود خارجی باشد، پس در یه وعای دیگریست به نام وعای ذهن که این را جزء عرشیات ذکر می کنند. در مسائل قدسیه می فرمان این برهان
جزء فحشیات هم نفهمید به خاطر این که اون نهادی که غرس می شد فیلن سمانه
نداره
و نداره حالا... بلکه برای این کار استعداد نیست.
بله حالا بله حالا این شبه را خود جناب امام رازی ذکر می کنند. ایشون همین شبهه امام رازی را اینجا ذکر میکنند و بهش جواب میدن. در مسائل قدسیه میفرماین این مسلک چیزی که خدا ما را الهام کرده است برای اثبات وجود ذهنی، مما الهمنا الله به. بدون بال این، قبل از اینکه این مسئله تمام بشود یک تنبیهی دارم، بعد یک حکایتی اونگاه دنباله همین مطلب را ذکر میکنه. نظم سنایی اقتضا میکرد که به دنباله همین مطلبی که ایشون به عنوان مطلب عرشی یاد کردن، همون شبهه امام رازی و جواب محقق طوسی را اینجا ذکر بکنن. بعد از اینکه فرمودن هر فاعلی فعلی را انجام میدهد برای هدف و انگیزه که اگر اون انگیزه و هدف نباشد فاعل فعل را انجام نمیدهد، نقضی که اشکالی که امام رازی بر حکما کردن اون را ذکر میکنند و اون این است که میگوید امام رازی بر حکما نقدی وارد کردن و اون این است که برای طبیعیات، برای علل طبیعی، فوائل طبیعی هم غایاتی هست. هر موجود طبیعی بالاخره یه هدفی دارد. اگه یه سلسله خاک ها در دل کوه دارن یک معدن مخصوصی را متکون میکنن، اینها یک هدف مشخصی دارن، معلوم است که پایان کارشون چیست. اگر یک گیاهی رشد کرده است معلوم بشود پایان کارش چیست. اگر هدف داشتن مستلزم شعور داشتن و وجود ذهنی داشتن است، پس موجودات طبیعی هم باید دارای وجودات ذهنی باشند، یعنی دارای شعور باشند. اگر شعور نداشتن چگونه وجود ذهنی دارند؟ می‌فرمان به این که این اشکال را که امام رازی در کتاب هاش کرده، مخصوصا در اشارات مرحوم شیخ، مرحوم خواجه محقق طوسی در نقد جناب امام رازی پاسخ خوبی دادن و اون این است که ما برای طبیعیات، برای اشیاء مادی راهی نداریم که بگوییم اونها اهل درک نیستند، بلکه به عکس ما نشانه‌های شعور را در سراسر جهان طبیعت می‌بینیم. این نشانه‌های شعور معلوم می‌شود که اینها اهل درکند ولو ضعیف. هر موجودی که هدفی دارد اون هدف را در نهان و نهاد خود به طور ضعیف درک می کند. منتها انسان که یک موجود عاقلی است اهداف خود را بهتر درک می کند. حیوانات متوسط و گیاهان کمتر. نمی شود گفت اینا هیچ چیز نمی فهمند. البته این حرف در سخنان مرحوم خواجه و امثال مرحوم خواجه بود و هست، اما این حرف در حکمت متعالیه با یه راه فنی پرورنده شده است. در سخنان اهل معرفت از راه شعور هست. اونا که تسبیح موجودات را می شنوند، آیه امنشان الا یسبحوا بحمده برای اونا کاملا معنا دارد. اونا از راه شهود شعور موجودات را اثبات میکنند، ولی در حکمت متعالیه از راه برهان ثابت میشود که هر موجودی درک میکند. ظواهر نقلی از قرآن و روایات این مسئله را به خوبی تأیید میکند که هر موجودی اهل درک است. این که در روایات آمده زمین شهادت میدهد یا مسجد شفاعت میکند یا شکایت میکند، اینا همش تشبیه و مجاز و کنایه و استعاره نیست، اینا واقعا درک میکنن. یا زمین هر روز چند بار سخن میگوید انا بیت الغربه انا بیت الوحشه، اینا مجاز نیست. یا اگر مؤمنی رو به قبر سپردن زمین خوشحال میشود، میگوید به این که اون لحظه هایی که بر روی من راه میرفتی من فخر میکردم، الان که در آغوش من قرار میگیری من خوشحالم. این تعبیراتی که در روایات درباره زمین و خصوصیات زمین آمده، اینا همشون مجاز و کنایه نیست، واقعا درک میکنن و شهادت میدهن و واقعا شکایت میکنن. منتها چون یه مطلب عقلیست نه تعبدی، به صرف ظواهر جزم پیدا نمی شود مگر در حد تواتر برسد، چون مظنه در این گونه از امور حجت نیست، ولی برهان عقلی مسئله رو کاملا تثبیت می کند و اون ادله نقلی هم به ظاهر خود باقی است و اونچه را هم که بزرگان اهل معرفت مشاهده کردن اون هم در موطن خود هست. علی حال اونچه را که مرحوم صدر متعالیم به عنوان یک مطلب عرشی یاد می کند این است که انسان کاری را که انجام می دهد این کار را برای یک چیزی انجام می ده. اون شی نمی تواند، پس هدف دارد، یه است، نمیتواند معدوم محض باشد، چون معدوم محض هرگز هدف و انگیزه قرار نمیگیرد. این دو مطلب. حالا که معدوم محض نشد، موجود شد، نمیتواند موجود خارجی باشد. هم وجدانن اون شی در خارج موجود نیست، برای اینکه انسان دارد با کار او را تحصیل میکند، و هم برهانن نمیتواند موجود باشد، چون اگر یک چیزی موجود خارجی بود تحصیل او محال است، تحصیل حاصل محال است. این سه مطلب. پس هدف دارد، هدف حتما باید موجود باشد و این هدف حتما در خارج نیست، پس در وعاء دیگری است به نام ذهن. مطلب چهارم، البته اینها بحثا بحثای علم است نه بحثای وجود ذهنی، ولی آمیختگی مسئله وجود ذهنی با مسئله علم ایجاب میکند که از هر دو باب به سود باب دیگر کمک گرفته بشود. نوع این حرفها را امام رازی دارد، منتها در باب علم و عالم و معلوم مباحث مشیعه. در وجود ذهنی که همین صفحه 39 و 40 و 41 جلد اول مباحث مشیعه است، یه بحث ساده و گذرایی دارد. اما در همون جلد اول صفحه 500 به بعد نوع این مسائل را درباره اتحاد عاقل و معقول و مسئله علم و عالم و معلوم و اصل وجود علم و تأثیر صور علمیه و اینها اونجا ذکر میکنن. مرحوم سعد متعلی هم اینجا به طور اجمال اشاره میکنن، میفرمان به اینکه وسیعتی تحقیقه. خب پس تا کنون یک استفسار با تبصره ذکر کردن که استدلال است در حقیقت به امور انتزاعی بر وجود ذهنی. دوم هم یک مطلب عرشی است که این رو در مسائل قدسیه به عنوان یک مسلک خاص که مما الحمن الله تعالی ذکر کردن که دلیل مخصوص است بر وجود ذهنی. گذشته از این دو مطلب به یک تنبیه میپردازن. پس اول استبصار بود، بعد اون مطلب عرشی بود، بعد تنبیه. تنبیه آن است که میفرمان هر کسی یه سلسله خاطرات و اوصاف و وجدانیاتی دارد که اگر اینها را بررسی کند میبیند صوری در ذهن او موجود است. و اون این است که گاهی در خودش احساس نشاط میکند، گاهی در خود احساس غم و اندوه میکند، گاهی در بدنش یه حالتی پیدا میشود و مانند آن. و اینها هم به دنبال یه سلسله درک هاست. گاهی درک یک مطلب در او یک اضطراب ایجاد میکند، گاهی گزارش یک خبر او را خوشحال میکند، گاهی گزارش یک خبر او را غمگین میکند، گاهی تصور ترشی یک هموزت یا حالتی در ذائقه او ایجاد میکند، تصور بعضی از لذائذ حالت دیگری در ذائقه او ایجاد میکند. اینا همشون درک است. هیچ کس درک را منکر نمی شود. وجود ذهنی را ادعای این کار کردن، وگرنه اصل درک مورد پذیرش همه صاحب نظران است. منتها ادعی گفتن درک اضافه به خارج هست برای اینکه نتونستن مشکلات وجود ذهنی را حل کنن. معروف این است که انسان چیزی را که درک می کند اون مدرک در ذهن مدرک حاصل است. و چون عده‌ای نتوانستند اشکالات وجود ذهنی را حل کنند، آمدن گفتن ادراک عبارت از اضافه اش نفس به خارج است، وگرنه چیزی در نفس پیدا نمی شود. پس در مسئله وجود ذهنی سخن از اثبات اصل درک نیست. سخن در این است که انسان چیزی را که درک می کند اون مدرک در ذهن مدرک یافت می شود. ایشون می‌فرمان به این که شما که این حالتها را در خود احساس می‌کنید، صرف اضافه به خارج این حالتها را در شما ایجاد می‌کند یا واقعاً چیزی در نفس شما پیدا می‌شود که این حالتها را، نشاط را، غم را، انفعال را، خفت را یا ثقل را به همراه دارد. این را به عنوان تنبیه ذکر می‌کند. این اثر علم است البته، نه وجود ذهنی. در وجود ذهنی آثار وجود خارج مترتب نیست. اگر یه موجود خارجی مثلا 100 اثر داشت، هیچ کدام از اون آثار 100 گانه بر وجود ذهنی مترتب نیست. اما از اون جهت که علم است، آثار فراوانی به همراه دارد که انشاءالله فرق بین مسئله علم و وجود ذهنی که روشن شد معلوم می شود که وجود ذهنی همون طوری که به طبق معروف ظل موجود خارجی است، به طور دقیق ظل علم است. در نفس علم موجود است که علم موجود خارجی است، نه موجود ذهنی. علم یه موجود خارجی است، منشأ آثار فراوان است، منتها جای این موجود خارجی ذهن و نفس است. مثل اینکه شجاعت یه موجود خارجی است، عدالت یه موجود خارجی است، اجتهاد یه موجود خارجی است، ملکه اجتهاد که امر ذهنی نیست، موجود است خارجی، عدالت موجود است خارجی، تقوا موجود است خارجی، منتها جای اینها در نفس است. علم هم یه موجود خارجی است، جای این علم در نفس است، ولی وجود ذهنی در سایه این علم است. و اگر یه سلسله آثاری هست، مال اون علم است در حقیقت، نه مال وجود ذهنی. لذا بین این دو حرف تفاوتی نیست، یکی این که علم مؤثر است، یکی این که وجود ذهنی هیچ اثر ندارد. در این زمینه که به عنوان مطلب سوم تنبیهی رو ذکر کردن، حکایتی رو هم نقل میکنن که بعضی از عمرا به فلج مبتلا شدن و اون پزشک مخصوص هم راهی برای درمان سریع این بیماری نداشت مگر اینکه از خصوصیت‌های روانی استفاده کرد. امام رازی این قصه را در مباحث مشرقی نقل می‌کند که بعضی از ملوک به فلج مبتلا شدند، اون طبیب راه فوری برای درمان او نداشت مگر اینکه منتظر خلوت و تنهایی شد. در خلوت و تنهایی به این سلطان پرخاش کرد، حمله کرد و این سلطان برای که از خود دفاع کند، اون حرارت بدن برای او پیدا شد و پدید آمد و اون برودت و سرما و سردی که به زعم اینها مایه فلج بود ای رو جبران کرده است. یعنی اون غیرت و اون حمیت که حرارت بدن را به همراه دارد مایه درمان این بیماری فلج شد. البته یه سلسله خاطرات در انسان اثرهای فراوانی میگذارد، هرگز نمیشود اینا را انکار کرد، حالا چه این داستان درست باشد چه داستان درست نباشد. اصل اون مسئله اون تنبیه هست، به اون این است که در خیلی از موارد تصور یک مطلب، انگیزه یک مطلب یه نشاطی در آدم ایجاد میکند، گاهی درک یک مطلب، تصور یک مطلب انسان رو خسته میکند، کسل میکند و ماننده اون. این فرسودگی یا نشاطمند بودن به وسیله هم اون تصورات است، در حقیقت وسیله صورت علمی است. چرا ادراک امن از احساس و تخیل و تعقل است؟ ادراک امن است. ذیل صفحه 274. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاستبصارات فی هذا الباب این است که انا نتصور الامور الانتزاعیه و صفات المعدومه. ما امور انتزاعی نظیر امکان، وحدت، شیئیت اینا رو درک میکنیم که اینا در خارج موصوف به مصداق دارن ولی فرد ندارن، ما به هزا ندارن. انا نتصور الامور الانتزاعیه و صفات المعدومه به الخارج و نحکم بها علی الاشیاء. ما حکم میکنیم به این امور بر اشیاء، میگوییم مثلا الشجر ممکنون. این که میگویم الشجر ممکنون یک چیزی را بر شجر برای شجر ثابت میکنیم. البته این از باب قاعده ثبوت شرطی فرع ثبوت مثبت له نیست، وگرنه این همون برهان قبلی میشد که للحکم ایجابا علی المعدومی. گذشته از این که این ناظر به آن است که محمول در خارج وجود ندارد، نه موضوع. اون قائدی میگفت ثبوت شی لشی فرع ثبوت مثبت له هست. الان در اینجا میخوان بفرمان بیه که ما چون یه امری را برای اشیاء خارج ثابت میکنیم، پس خود این امر باید در خارج موجود باشد، یعنی ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت ثابت باشد. چون مرحوم حکیم سبزوار رضوان الله از این برهان یه همچه برداشتی داشتن، فرمودن به این که این با سایر حرف های اینایون هماهنگ نیست، چون اینها میگوین ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له است نه فرع ثبوت ثابت. ولی اصل استدلال به اونجا منتهی نمیشود و اون این است که ما یه سلسله امور انتزاعی رو درک میکنیم، البته حکم هم میکنیم بر اشیا. حالا نه چون حکم میکنیم اینا باید موجود باشن، ما اینها رو درک میکنیم. درک نمیتواند اضافه به معلوم باشد، برای اینکه معلوم در خارج وجود ندارد. ما این امکان رو که درک میکنیم، این امکان کجاست که نفس به او اضافه برقرار میکنه؟ مثلا میگیم نه، امکان ذاتی میگیم از شجر و ممکنات، این انتزاعیات است. نه، ماهیتش رو میگیم ممکن است. وقتی گفتیم از شجر خارجی، این شجر که در خارج موجود است ماهیت او در خارج ممکن است، این امکان ذاتی داره. خب فثبوتها، پس اینا باید موجود باشن، نمیتوانن معدوم محض باشن. فثبوتها اما فی الخارج است و محالون، چون اینا انتزاعیاتن و اعتباریاتن، اعتبارات فلسفی هنه اعتبارات عقلایی. لذا اون مالکیت فرسی که مرحوم حکیم سبزواری در ذیل مثال زدن اون تام نیست، لانها امور اعتباریه، باید موجود باشن. چون در خارج نیستن فهی موجودتون فی الذهن و هو المطلوب. و این را بالاخره نمیشود برهان جدید حساب کرد، چون زیر پوشش یکی از اون حرف هاست، یا از باب بلل حکم ایجابن المعدومی است، یا ول انتزاع شیء ذل عمومی و مانند آن. حالا یا کل معقولات ثانی فلسفی است یا معقولات ثانی منطقی، همه اینا زیر یک عنوان است. بالاخره معقولات ثانی فلسفی مثل معقولات ثانی منطقی، مثل کلی عقلی و امثال ذلک، اینا موجودن، در خارج نیستن، پس در ذهن موجودن. اعتبار فلسفی نه اعتبار خارجی. خب این یک بحث، این جزء سبسه. و من العرشیات الوارده، که مرحوم صدر متعالی این رو در المسائل القدسیه به عنوان مما الهمن الله ذکر کردن، این است که وارده بر قلب است، این است که ان کل فاعلین یفعلو فعلا لغایت و حکمه، هر فاعلی کاری را برای انگیزه و هدف انجام میده. این یک مطلب. که لو لم یکن، یعنی به حیث لو لم یکن لما یترتب و علا فعلی من الغایت و القرز نهبون من السبوت لم یفعل ذلک الفاعلو فعلا لعجله، که اگر اون هدف و انگیزه بر کار او مترتب می شود، هدف و انگیزه ای که بر کارش مترتب می شود اصلا وجود نمی داشت، هرگز این شخص دست به کار نمی زد، چون معدوم محض نمی تواند انگیزه باشد. به حیثی که لو لم یکن لما یترتب و علا فعله من الغایت و القرز نهبون من السبوت، به هیچ نهب وجود نداشته باشد، معدوم محض باشد، لم یفعل ذلک الفاعل فعلا لعجله، یعنی اگر اون انگیزه معدوم محض باشد، در هیچ وعایی وجود نداشته باشد که محرک نیست، پس باید موجود باشد. این دو مطلب. ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون لزم تحصیل الحاصل، این سه مطلب. اگر این شی در خارج موجود باشد میشه تحصیل حاصل، پس یقینا در خارج نیست، میماند در ذهن. اینی هم که در کتاب‌های ادبی احیانا مفعول الله را تقسیم کردن، گفتن مفعول الله دو قسم است، اصولی و تحصیلی، این برای اینکه همون محورهای نصب و رفع حل بشود، وگرنه این کار کار ادیب نیست که بگوید مفعول له دو قسم است، مفعول له حصولی، مفعول له تحصیلی. مفعول له الا ولا و تحصیلی است، حصولی نخواهد بود. این قعدت و عن الحرب جبنن، این جبنن همون مقداری که منصوب باشد و مشکل ادیب حل بشود خوب است، وگرنه این مفعول له نیست. انسان ننشسته است برای اینکه بترسد، بلکه ترسید و نشست. این ترس نقش فاعلی دارد، جزء علل فاعلیه اوست، نه جزء اهداف و علت قائلی باشد. بلکه قعدت عن الحرب سونن، این سونن میشه مفعول له، نه جبنن. جبنن جزء علل فاعلیه است، یعنی در ردیف فواعل است. او ترسید و نشست، نه اینکه نشست برای اینکه میخواهد بترسد. علی حال مفعول له جز تحصیلی چیزی دیگری نخواهد بود. ولو کان له تحقق فی الخارج عینیون لازم تحصیل الحاصل. این سه مطلب. امر چهارون نتیجهش این است که فلا بد و ان یکون له نحو من التقرر که لا یترتب علیه آثاره المخصوصه به المطلوبه من و هو المعنی بالوجود ذهنی. این چهار مطلب. پس باید در ادعای دیگری موجود باشد که هیچ اثر بر او مترتب نیست و این همون وجود ذهنی است. ما وقتی گفتیم وجود ذهنی همین معنا را قصد میکنیم. پس یه استبصار بود، یک مطلب عرشی. بخش سوم تنبیه است که این تنبیه بر وجود ذهنی است. و من ما ینبه که علا ما نحنو به صددهی این است که کون الاشیاء الوهمیت الغیر الواقعت فی الاعیان سببا لتحریکات و تأثیرات الخارجیه. تلقین های دروغ خیلی اثر می گذارد. یه خبر دروغ بالاخره یا خوشحال می کند یا غمگین می سازد. این خبر را وقتی مخاطب شنید و فهمید یا خوشحال می شود یا غمگین. درک همچه اثری دارد. اگر ادراک عبارت از اضافه به معلوم باشد، اون خبر دروغ است، در خارج وجود ندارد تا نفس با او اضافه برقرار کند. معلوم می شود که درک عبارت از همون صورت ذهنی است که این صورت ذهنی این آثار رو هم دارد. اگر معدوم بود در خارج معلوم به ذات ندارد که. یک گزارش دروغی به کسی دادن، او غمگین می شود یا خوشحال می شود. این درکی که مخاطب دارد اگر اضافه به معلوم باشد، معلوم که در خارج نیست، معلوم به ذات همون صورت ذهنی است. کون الاشیاء الوهمیت الغیر الواقعت فی الاعیان سببا لتحریکات و تأثیرات الخارجیه و این لم یترتب علیها آثارها المخصوصه المطلوبه. گرچه اون آثار وجود خارجی بر صور ذهنی بار نیست، اما آثار صور ذهنی چیزی جدای از صور خارجی، موجودات خارجی و اثر مخصوص خود دارد. به علم یترتب علیها آثارها المخصوصه المطلوبه. اولا ترا ان تخیلک لمشتها لطیف کیف یحدث فی بدنک شیئا. این صورت ذهنی است که اثر میگذارد. در مسئله علم این رو مسئله علم آل و معلوم، اونجا این رو خیلی بازتر ذکر میکنن که پیدایش احتلام هم از همین قبیل است. یه صورت ذهنی است که در بدن اثر میگذارد، معدوم محض که اثر نمیگذارد. کیف یحدث فی بدنک شیئا و تخیلک. اولا ترا ان تخیلک لمشتها لطیف کیف یحدث فی بدنک شیئا و تخیلک للهموزه یوجب لکن فعالا و قشعریرتن و وقتی تصور ترشی برای نفس پیدا شد، یک لرزه گاهی در بدن پیدا می شود، یه حالت انفعالی گاهی در ساقه پیدا می شود. ولو لم یکن لصورت بیت ترید و بناهو نحبون من از ثبوت لم یکن سببن لتحریک اعضائک. این تنبیه، این مطلبی رو که اینجا ذکر می کنن گرچه بی تناسب با اون مطلب عرشی نیست، ولی از این جهت که مناسب با این تنبیه هست در زیل این تنبیه ذکر میکنن. میفرمون به این که تصور سکونت هست که این شخص را وادار میکند به تلاش و کوشش برای خانه سازی. این تصور اون خانه و تصور سکونت هست که تمام خستگی ها را بر این شخص تحمیل میکند که این شخص این کار را انجام بدهد. ولو لم یکن لصورت بیت که ترید و بناهو، اگر اون صورت بیت نهون من از سبوس نداشته باشد، لما کان سببن لتحریک اعضای که اون بنا تصور اجرت محرک اوست. صاحب کار تصور سکونت محرک اوست. بالاخره هر کسی اون چیزی را که درک کرده است در او اثر می‌گذارد. این هم سه مطلب. مطلب چهارم که حکایت است به دنبال همین تنبیه است و قد حکیه. این رو خود مرحوم صدر متعلقین همین بحث رو در جلد دوم اسفار صفحه 184 دارن، به امام رازی در مباحث مشرقیه صفحه 508 و 509 دارد. وقد حکیان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض المروک حیسو اصابه و فالجون، یک فالج و فلجی به اون سلطان اصابت کرده است که لا ینجعو فیه العلاج النفسانی فیه العلاج الجسمانی، با داروهای عادی نتوانست ناجع و ناجح بسازد این درمان را. قد حکیان بعضی حزاق الاطباء معالجت و بعض الملوک حیث اصابه و فالجون لا ینجع فیه العلاج الجسمانی. خب چیجور معالجه کرده؟ حکیان بعضی حزاق الاطباء معالجت و بعض الملوک، چیجور به چه سب؟ که دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیه و امور تصوریت باعثت لاشتعال الحرارت القریزیه حتی دفعت الماده، که منتظر جای خلوتی بود که کسی از نگهبانان او نباشد، بعد حمله کرد، پرخاش کرد، با شتم و غیر شتم او رو مورد تهدید قرار داد و این شخص رفت. نه بله، این درک که باید حمایت بکند و دفاع بکند، این درک امر خارجی که نیست، امر ذهنی است. و اگر کسی بگوید این درک اضافه به خارج است، خارجم که واقعیت نداشت، چون او خواست با این حیله او را درمان کند. بنابراین این حمایت و دفاع باعث می شود یک قدرتی در بدن پیدا می شود. خب اگر یه امر معدوم محض باشد که در آدم تحریک ایجاد نمی کند که. وقد حکیان بعض حزاق الاطباء معالجت و بعض الملوک حیث اصابه و فالجون لا ینجع فیه العلاج الجسمانی، که دفعه به مجرد تدبیرات نفسانیت و امور تصوریت باعثت لاشتعال الحرارت الغریزیه حتی دفعت این حرارت غریزیه اون ماده. حالا اینها حکایت است، اما اونچه که ما فوق این هاست این است که صاحبان نفوس قویه که دارای کرامتن با خواسته خودشون، با اراده خودشون، با درخواست خودشون به اذن الله خیلی از کارها را انجام میدن. اون دیگه در او تردیدی نیست و بروان یک شاهد قوی میتواند مطرح باشد که در اول وجود ذهنی هم از این مقوله سخنی می آوردن. و بعض النفوس قد یبلغ فی القوت و الشرف الی حیث که تقوى تصوراته وجودن و ظهورن حتی یقوم وجودها، وجود این تصورات مقام الوجود العینی، کار وجود خارجی انجام میدن. در مباحث مشرقی امام رازی همون جلد اول صفحه 509 عبارت این است: فیبرئ المرضا و یمرض الاصحاء. یعنی وقتی نفس قوی شد، شخص صاحب کرامت بود، با اراده، با خواستن و اذن الله بیمارها را شفا میدهد و سالمها را بیمار میکند. اینجا دارد اونجا دن در مباحث مشرقی یبرئ المرضا و یمرض الاصحاء، اینجا دارد فیبرئ المریض و یمرض الاشرار. این اشرار نباید نسخه اینچنین باشد. و یغلب عنصرا الی عنصر آخر. میبینید یه چیزی را به صورت نان در میاره، به صورت میوه در میاره، به صورت آب در میاره و مانند آن، حتی یجعل غیر النار نارن او یحرک اجساما که عجزت ان تحریکها نفوس و ابناء نو. هم نوعان او عادتا نمیتوانند این کار را انجام بدن، ولی او این کار را انجام داده است. همون جریان کندن باب خیبر را که برای حکیم سبزوار اینجا ذکر کرده است، مرحوم صدور رضوان الله در اعمالی دارد که ما قلعت باب خیبر بقوت جسدانیه ولا حرکت قضائیه بل بقوت ملکوتیه و نفس به نور ربی ها مشتقه و مزیعه. با تعبیرات گوناگون این در روایات ما هست. مرحوم محقق طوسی رو در شرح اشارات نقل کرده در مقامات عارفین و امثال ذلک، و مرحوم صدوق رضوان الله رو در کتاب شریف اعمالی نقل کرده است. اونجا اون برداشتی که حکما دارن از این روایت یه برداشت دقیقی است، غیر از اون برداشتی که معروف است بین صاحب سخنا. اونی که معروف است این است که از تعمیر سلام الله علیه با دست شریفشون این در قلعه رو کندن، با دست در رو کندن و حالا به دور انداختن، به صورت سفر گذاردن، حالا حرفای چیزی در این نقل هست. برابر اون چه که بین توده مردم هست، این از بحث فلسفی که حکیم و عارف طلب می کنن بیرون است. چون بحث در این نیست که کسی قوی باشد بتواند در بکند که دیگران عاجز باشند، بحث در اون نیست. بحث در اون است که اراده کار بکند. اراده حضرت همانو کنده شدن در همان. اونی که حکیم و عارف از این روایت میفهمد این است، نه این که حضرت با دست در رو کند، اراده کند کردش کنده شد. بس در قدرت روح است، بس در تأثیر اراده است، چه در باب علم چه در باب وجود ذهنی. وقتی این سخن را حکیم نقل میکند، یعنی وقتی که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه اراده کرده که در کنده بشود، کنده شد. و اونی هم که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف اعمالی نقل میکند، شاید همین معنا را بیان بکند که ما قلعت و باب خیبر به قوت جسدانیه بل به قوت رب بلا حرکت قضائیه بل به نفس ملکوتیت به نور ربها مشرقت به مزیعه. این تعبیر نشون میدهد که با اراده حضرت کندن نه با قدرت.
این قبیل کارها خلط مفرس میشد مردی
کنه بشه، حتی مفرس میشد. البته همه به ازن الله است، البته همه به ازن الله است، والحمدلله رب.